عزیز. دشمن زبون به عناوین مختلف با استفاده از وجود کمونیست‌های ایران و جاسوسانی در پوشش مجاهد که تربیت شده که دست روس هستند و کشور اسلامی ایران گسیل داشته و ایجاد اختلاف را دنبال می کنند. هوشیار باشید. البته نقاط ضعف زیادی در برادران افغانی دیده می شود که از کمبود فرهنگ است. با همین همکاری ها و کفر در سطح جهانی محو گردد. برادران افغان توجه داشته باشند که پیروزی در گرو وحدت است و از تفرقه و حزبگرایی بپرهیزند که این هدف مستقیم است.
اما وصیت‌نامه های باقی مانده از شهدا سند های ماندگاری هستند که میتونه راه را بر ما نشان بدهد. سخنی از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هم داریم که گفتن که 50 سال عبادت کردین، خدا قبول کنه یک بار هم وصیت‌نامه های این شهدا را بگیرین، مطالعه کنین و تفکر بکنید. شهید غلام حسین دادی وصیت‌نامه بسیار مفصلی داره و بسیار پربار و عمیق. بخش هایی از این وصیت‌نامه رو ما دعوت میکنم که بشنوید.
برادران و خواهران من، بدانید که من آگاهانه در این راه قدم نهادم، چرا که خون سرخ شهدا از حابیل تا حسین علیه السلام و تا شهدای 15 خرداد و 17 شهریور و 7 تیر تا کربلای جنوب و غرب ایران بر ما نظاره میکنند و میگویند چرا نشسته اید؟ مگر مسلمان نیستید؟ مگر پیرو مکتب اسلام و راه حسین نیستید؟ به پا خیزید تا راه این حسین زمان را بیشتر از این پشتیبانی بکنیم. امروز مشاهده میکنید از یک سو فساد و ظلم سراسر جهان را فرا گرفته و هر روز افرادی در گوشه و کنار جهان بیگناه زیر آوار میروند و از طرفی خوشبختانه انقلاب ایران صورت گرفت و هر روز گامی به جلو می رود تا دست استعمارگران و ظالمان را از سر ملت مظلوم کوتاه کند. و در این راه هست که باید کوشید، باید خون داد. به قول برادر شهیدمان سید احمد رحیمی، انقلاب هنوز در نیمه راه هست و نیاز به خون دارد. باید آنقدر خون بدهیم تا اسلام عزیز با ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف پیروز شود و قسط و عدل الهی در سایه توحید در سراسر جهان برقرار گردد. در این زمان که دست جنایتکاران تا مرفق به خون مستضعفین و محرومین آغشته شده است، ساکت ماندن معنایی ندارد جز اینکه تأیید آنها باشد. باید به پا خواست و تا آخرین قطره خون خود از اسلام دفاع کرد تا محرومین را که در اکثر نقاط کشورها بیگناه به زیر آوار می روند نجات داد. ای ملت عزیز، امروز خداوند ما را دوست داشته که نعمت انقلاب را به ما عنایت کرده است. امروز برای ما مسئولیت دارد. باید از انقلاب اسلامی تا آخرین قطره خون خود حمایت کنیم. نکند خدای نکرده بی تفاوت شویم. هر روزی که از انقلاب می گذرد مسئولیت سنگین تر می شود، چون هر روز که می گذرد شهدا بیشتر می شوند. هدف همه آنها مشخص است و همه برادران و خواهران مسلمان هم همین هدف را دارند. انقلاب اسلامی مانند سیل خروشان و سرعت پیش می رود و آنهایی که نتوانستند خود را با این انقلاب تطبیق دهند به صورت توفالی در کنار سیل قرار گرفته و ترد خواهند شد. بدون شک همان طور که تاکنون بر اثر گذشت زمان افرادی چون بنی صدر خائن و عمال دیگر نتوانستند خود را بسازند کنار زده شدند. اینجاست که باید به خداییم. چشم تمام مستضعفین جهان به انقلاب ماست. همه انتظار بهروزی ما را میکشند. حال افرادی که میخواهند برای جوامع بشریت الگو باشند باید ابتدا به خود برسند. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. همانا خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی دهد مگر اینکه در نفسشان تغییر به وجود آید. امام هم در یکی از سخنرانی های خود اشاره فرمودند، کسی که می خواهد کسی را بسازد اول باید خودش برسد و خود را بسازد تا بتواند دیگران را بسازد. بیایید خودسازی را شروع کنید و تقوا را پیشه کنید. ای کسانی که در مقابل رهبر عزیز رهبر تراشی می کنید، به خدایید و لحظه فکر کنید. تاریخ انقلاب را مرور کنید که اگر نتوانستید خود را در انقلاب دریابید، سرنوشت شما همانطور خواهد شد که سرنوشت بنی صدر شد. اگر ضعف در ما هست، کم یا زیاد، چون انقلاب الهی است پیش می رود و افرادی که نتوانستند خود را هماهنگ کنند در هر لباسی که باشند رسوا می شوند. امروز هدف انقلاب ما حاکمیت قانون الله، قانون قرآن بر جامعه است که آن هم با ذکر خداست. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، با ذکر خدا می شود قلب ها را آرام کرد. بیایید در جبهه ها شرکت کنید، نگذارید جبهه ها ضعیف شود. امروز رزمندگان شما در جبهه ها سختی ها و ناراحتی ها را تحمل می کنند، دست و پا فدا می کنند، بی سر می شوند، پاره پاره می گردند برای حاکمیت قانون الله. و چه خوب است که در این راه از دست بدهند. ما پیرو مکتب اسلامیم و مرگ را فنا نمی دانیم و چه سعادتی است اگر به این صورت نصیب شود. مسئله دیگری که می خواهم اشاره کنم مسئله وحدت است. همانطور که امام در این بار زیاد اشاره کردند، وحدت خودتان را حفظ کنید. تمام پیروزی های ما بر اثر وحدت به دست آمده است. خون شهداست که نهال انقلاب را بارور ساخته است و امروز می توانیم در سایه جمهوری اسلامی راحت زندگی کنیم.
خب با پایان برنامه این هفته سفیران روح الله رسیدیم. آخرین برنامه بود که در ارتباط با شهید غلام حسین دادی تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. از هفته آینده انشالله اگر عمری باشه و توفیق باشه شهید دیگه از شهدای ایرانی جهاد افغانستان را خدمتتان معرفی خواهیم کرد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
می‌گذرد کاروان روی گل ارغوان، با فلسار آن سر به شهید جوان. در غم این عاشقان چشم فلک خون فشان، داغ جدایی به دل آتش حسرت به جان. Yeah.
ساعت 5 اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. سخنگوی طالبان با اشاره به ورود گسترده مهاجران بازگشتی از ایران، از کمبود امکانات و منابع در افغانستان برای مدیریت این بحران خبر داد. ذبیح الله مجاهد در مصاحبه با یک رسانه روسی گفت این یک واقعیت است که تعداد مهاجران بازگشته از ایران بسیار زیاد و امکانات ما محدود است و همکاری سازمان بین المللی مهاجرت و دیگر کشورها و نهادها برای حمایت از افغانستان ضروری است. و در این حال افزود ما تمام تلاش خود را به کار گرفته ایم و از تمامی امکانات موجود در کشور برای رسیدگی به مهاجران استفاده می کنیم. سخنگوی طالبان اظهار کرد برنامه های مانند ثبت رجستری، ارائه خدمات درمانی، عرضه غذا، اسکان موقت، حمل و نقل و کمک‌های نقدی برقرار است، اما این امکانات برای شمار عظیم مهاجران بازگشته از ایران کافی نیست. این در حالی است که پیش از این خورخه گالیندو، سخنگوی سازمان بین المللی مهاجرت IOM هم هشدار داده بود که افغانستان به تنهایی قادر به مدیریت بازگشت 100,000 مهاجر نخواهد بود. و گفته مقامات ایرانی از ابتدای سال 1404 تا کنون بیش از 770,000 تبعی افغانستانی از مرزهای ایران به کشورشان بازگشتند. رئیس کابینه طالبان با قدردانی از ایران برای بیش از 14 میزبانی از مهاجران افغانستانی از مسئولان ایرانی خواست برای انتقال اموال منقول و غیر منقول از پای بازگشت به افغانستان با آنان همکاری کنند. محمد حسن آخوند با صدور بیانیه‌ای با اشاره به تشدید روند بازگرداندن اطفای افغانستانی از ایران به کشورشان، از مقامات ایرانی خواست که اجازه دهند مهاجران افغانستانی اموال منقول خود را به کشورشان انتقال دهند و اموال غیر منقول و حسابهایشان را تصفیه کنند. وی با تاکید بر ضرورت رعایت حقوق مهاجران افغانستانی و افزایش تحمل پذیری نسبت به آنان افزود، از مسئولان ایرانی می‌خواهیم که برای مهاجران در توقفگاه‌هایشان تمام تسهیلات را لازم را فراهم کنند تا در این گرمای شدید با مشکلاتی که در چند هفته گذشته مواجه شدند روبرو نشوند. رئیس کابینه طالبان تصریح کرده است حکومت طالبان همواره خواستار آن بود است که اخراج اسبای افغانستانی تدریجی، آبرومندانه و بر اساس حسن همجواری صورت گیرد. بر اساس آمارهای اخیر اداره محلی طالبان در هرات، روزانه بیش از 30,000 شهروند افغانستانی تنها از طریق گذرگاه اسلام قلعه وارد افغانستان می شوند که بخش زیادی از آنها اسناد اقامتی نداشتند. ایران بیش از 40 سال است که از میلیون ها مهاجر افغانستانی پذیرایی می کند، اما با تشدید فشارهای داخلی و مشکلات اقتصادی، روند بازگرداندن اتباع غیر مجاز افغانستانی از این کشور در ماه‌های اخیر سرعت گرفته است. سرپرست وزارت خارجه طالبان در کابل گفت زمان آن رسیده است که تعامل مثبت افغانستان و قزاقستان به همکاری‌های قوی، پایدار و بلند مدت تبدیل شود تا اعتماد و شراکت میان دو کشور گسترش یابد. امیرخان متقی در دیدار با مرآد نورتلیوف، معاون صدر اعظم و وزیر خارجه قزاقستان که به کابل سفر کرده است، از موضع مثبت جمهوری قزاقستان در قبال افغانستان قدردانی و ابراز امیدواری کرد که از فرصت‌های ایجاد شده برای گسترش تعاملات سیاسی و اقتصادی استفاده مثبت شود. گزارشی داریم از همکارم ذبیح الله قریشی.
در سفر معاون صدر اعظم و وزیر خارجه قزاقستان به کابل، وزیر امور خارجه حکومت طالبان با وزیر امور خارجه قزاقستان دیدار کرد. در این دیدار دو طرف درباره گسترش روابط دو جانبه، همکاری‌های اقتصادی، فرصت‌های منطقه‌ای، پروژه‌های ترانزیتی و افزایش تفاهم‌نامه سیاسی گفتگو کردند. حافظ یا احمد تکل، رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان می‌گوید مولوی امیرخان متقی ضمن قدردانی از موقف مثبت قزاقستان در قبال افغانستان ابراز امیدواری کرد که تعامل سازنده میان دو کشور به همکاری‌های بلند مدت مبدل شود تا شراکت و اعتماد متقابل افزایش یابد.
به هیواد ده بهرنی چهار وزیر ده افغانستان الوان ده قزاقستان جمهوریت له مثبت دریز قدردانی وکړه او هیله څرګنده کړه چې سیاسي او اقتصادي اقتصادی تعامل د لا پراختیا په خاطر لرمسه شو فرصتونو مثبت استفاده وسی.
حسوی هم وزیر خارجه قزاقستان در عزم قاطع این کشور برای گسترش همکاری های سیاسی اقتصادی و علمی با افغانستان تاکید کرد و افزود که کشورش می خواهد نقش مثبت در ثبات ترانزیت مسئولیت غذایی و پیشرفت همه جانبه افغانستان داشته باشد. به گفته تکل در پایان دو طرف با ابراز خرسندی از توافقنامه انجام شده در پروژه خط آهن ترغوند هرات بر ادامه همکاری های تکنیکی توافق کردند.
مجلس په پای کې دواړو خواوو د ترغوند هرات د اوسپینې پټلۍ په برخه کې پلاستیک شوي تفاهمنامې خوښي څرګنده کړه او د تخنیکي ټیمونو ترمنځ د دوامداره ګډ کار پر دوامې هوکړه ترسره کړه.
این در حال است که پیش از این تفاهمنامه سرمایه گذاری 500 میلیون دلاری در پروژه خط آهن ترغوند هرات بین ملا برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرا و معاون صدر اعظم و وزیر خارجه قزاقستان امضا شد. ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزرا با معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه قزاقستان در حرب دیدار کرد. برادر آخوند در این دیدار روابط افغانستان و قزاقستان را مثبت و رو به گسترش توصیف کرد و گفت امارت اسلامی برای گسترش همکاری با قزاقستان که سبب رفاه و پیشرفت افغانستان شود تلاش میکند. معاون اقتصادی ریاست الوزرا با اشاره به استفاده مؤثر از فرصت‌های موجود میان دو کشور افزود افغانستان و قزاقستان میتوانند در زمینه‌های معادن، ترانسپورت، مخابرات، تولید انرژی، نفت و گاز و پروژه‌های زیربنایی با یکدیگر همکاری کنند. در این حال معاون صدر اعظم و وزیر خارجه قزاقستان در این دیدار گفت قزاقستان به حمایت خود از افغانستان در صحنه بین المللی ادامه می دهد و در حال حاضر زمینه‌های خوبی برای همکاری مشترک و نزدیک میان دو کشور در زمینه‌های مختلف فراهم شده است و همچنان آمادگی کشورش را برای افزایش صادرات برق به افغانستان، انتقال محصولات زراعتی افغانستان به بازارهای قزاقستان و افتتاح حساب برای بانک‌های افغانستان در بانک‌های قزاقستان اعلام کرد. در پایان این دیدار تفاهم‌نامه سرمایه گذاری 500 میلیون دلاری قزاقستان در پروژه خط آهن ترغوند هرات میان دو طرف امضا شد. این اولین سفر معاون صدر اعظم و وزیر خارجه قزاقستان است که به افغانستان صورت می‌گیرد. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی، همچنین از همراهی شما سروران گرانقدر. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به تحریم گزارشگر ویژه حقوق بشر در فلسطین سوی آمریکا تاکید کرده وی به خاطر بیان حقیقت و ایستادگی در برابر نسل کشی، اشغالگری و آپارتاید تحریم شده، اما حقیقت را نمیتوان با تحریم سرکوب کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در شبکه ایکس و در حمایت از گزارشگر ویژه حقوق بشر در فلسطین نوشت حقیقت را نمیتوان با تحریم سرکوب کرد. خانم فرانچسکا آلبانیز گزارشگر وضعیت حقوق بشر در فلسطین اشغالی به خاطر بیان حقیقت و ایستادگی در برابر نسل کشی، اشغالگری و آپارتاید تحریم شده و در معرض قلدری قرار میگیرد. بقایی با اشاره به اینکه همزمان با این تحریم نتانیاهو که یک جنایتکار جنگی تحت تعقیب دیوان بین المللی کیفری است در واشنگتن مورد استقبال قرار میگیرد تصریح کرد شما در حال نمایش نفاق اوریان و تمام عیار هستید و دنیا دارد تماشا میکند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که فرانچسکا آلبانیز گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فلسطین به دلیل تحقیقاتش در مورد جنگ اسرائیل علیه غزه تحریم خواهد شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم، اما قبل از خداحافظی به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان مغرب امشب با افق کابل ساعت 7:28 و 28 ثانیه شام به وقت افغانستان خواهد بود. تشکر فراوان از همراهیتان. بدرود و حق نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، وقتتان بخیر. اکنون از شما دعوت میکنم شنونده برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت باشید. مدت زمان این برنامه 30 دقیقه است.
نه از افغانستان خارج
ساختن. افکار سیاسی مختلف بیاین در
افغانستان، نه تنها از خاطر طالبان بلکه به خاطر فرار
بیماری شکست مختزانه برای خود آمریکایی
ها بسیار ایدئالی برای همسایگان ما فراهم شده که دیدن نه.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت. حدوداً 30 دقیقه خدمتتان هستیم دوستان تا نگاهی داشته باشیم و مهمترین رخدادهای هفته افغانستان. امیدوارستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. البته از طریق سایت هم میتونین هم برنامه رو بشنوین و هم آخرین خبرها رو دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari-mashhad. خب خدمتتان هستیم. نخست به اتفاق هم مثل همیشه نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه این هفته. برگزاری مراسم عاشورای حسینی در ولایات مختلف، واکنش ها به اقدام روسیه در برزمی شناختن حکومت طالبان، و ادامه روند بازگشت اتباع غیر مجاز به افغانستان. خب دوستای عزیز، در خدمتان هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. اما این هفته مراسم عاشورای حسینی در ولایات مختلف افغانستان را شاهد بودیم. هرات به عنوان شهر علم و فرهنگ و دیانت، عاشورای امسال هم صحنه عشق ورزی به خاندان پیامبر گرامی اسلام و زنده نگه داشتن عاشورا بود. اما در کابل هم مراسم عاشورای حسینی با حضور جمع کثیری از علما، مقامات و مردم افغانستان برگزار شد. هم شیعیان و هم اهل سنت در مراسم امسال عاشورای حسینی حضور پررنگی داشتند. اما یک ویژگی مهم دیگر عاشورا امسال در افغانستان یادآوری درد و رنج مردم مظلوم غزه بود.
محفلی که در حوزه علمیه خاتم النبیین در پایتخت افغانستان تدویر گردیده بود، استاد اخلاقی رئیس کمیسیون عالی شیعیان افغانستان سال روز شهادت ابا عبدالله الحسین را برای امت تسلیت گفته، بین انحرافات و فاصله گرفتن از آموزه های دینی اشاره نموده و قبیله گرایی، بی تفاوتی، بی مسئولیتی خواص و ادعای زمامداران منحرف از جمله یزید اشاره نموده و شکلگیری نهضت امام را در چنین وضعیت برجسته کرد و به جلوه های نهضت امام از جمله عزت نفس امام حسین علیه السلام اشاره نمود و گفت:
او در جای جایی از این مقطعی از تاریخی می آید یادآور می شود که من آماده ام که جانم را فدای ارزش های دینی و اصول و معتقدات دینی نمایم و یک قدم عقب نشینی نخواهم کرد. الموت فی عز اولا من الحیات فی الذل.
و همچنان در بخش دیگری از سخنانش به تداوم جنایات در فلسطین و غزه و بی‌تفاوتی حکمای جهان اسلام اشاره نموده، آن را مایه ننگ خواند و گفت:
بسیار جای ننگ و عار است که برادران و خواهران مسلمان ما و شما در فلسطین و در غزه هر روز به خاک و خون کشیده می شود، اما سردمداران کشورهای اسلامی نفسشان در نمی آید. چرا؟ به خاطر از اینکه ترس از این دارد که ارباب بزرگتر به اینا باز چپ نگاه بکنند.
همچنان در این محفل حجت الاسلام و المسلمین نعمت الله غفاری عضو شورای علمای افغانستان با اشاره به رویدادهای خونین در فلسطین و لبنان و انتقاد از حکمای کشورهای اسلامی گفت:
در بین مسلمان ها تفرقه انداختن و یک عده انسان های جاهل در جامعه اسلامی را پذیرفته، هر مجموعه خودش از دیگران مسلمان تر می دانه، دیگران را یا این که از دین اسلام خارج می دانه، یا اگر مسلمان هم می دانن همراه با یک سلسله انحرافات می دانن، خود را مسلمان خالص می دانن. یک مانع وحدت مسلمان هست، تا مردم به وحدت و اخوت و برادری اسلامی نرسن هرگز عزت و عظمتشان احیا نمیشه.
همچنان در این محفل مولوی شهاب الدین دلاور رئیس الهلال احمر به درس‌های محرم و عاشورا اشاره نموده گفت: این روز برای ما درس برادری و ایستادگی و مقابله با ظلم و استبداد را می آموزاند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
اما در حالی که مراسم روز عاشورا در کابل و برخی دیگر از ولایت افغانستان در امنیت برگزار شد، گزارش‌های هم از برخی مناطق منتشر شد در رسانه‌ها، از جمله در غزنی که گفته شده برخی نیروهای محلی برگزاری مراسم امسال را با مشکل مواجه کردند. منابع محلی خبر دادند که در غزنی نیروهای طالبان مانع برگزاری مراسم شدند. در ولسوالی‌های جاغوری، مالستان، ناور و برخی مناطق دیگر هم اقدام‌های خشونت‌آمیز انجام شد و مانع حرکت دسته های عزاداری شدن. با این حال مراسم عزاداری روز عاشورا در فرا، قندهار و هلمند هم طبق گزارش رسانه های افغانستان تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. در ولایت بلخ هم باشندگان شهر مزار شریف حضور گسترده‌ای داشتند در مراسم روز عاشورا. خیبر ابراهیمی همکار ما در همین باره گزارشی تهیه کرده است که به اتفاق بشنویم.
باشندگان شهر مزار شریف با برپایی مراسم عاشورایی، نوحه سرایی، تلاوت قرآن کریم و روزخوانی به یاد مظلومیت امام حسین علیه السلام و یارانش فضای معنوی ویژه را در مسجد سلطانی شهر مزار شریف ایجاد کردند. شمار از اشتراک کنندگان در این مراسم میگویند امام حسین علیه السلام با شهادت در راه دین اسلام درس بزرگ از آزادگی و استادگی در برابر ظلم را برای بشر به میراث گذاشت. تا امروز از جوانمردی و وفاداریش در اسلام با شور و اشتیاق خاص بزرگ داشت می شود.
و ما بعد 1400 سال می بینیم که دنیای امروز در پنج قاره جهان سخن از حسین و راه حسین و رسم حسین و مکتب همیشه زنده و بالنده سید الشهدا برای همه آزادی خواهان جهان مطرح است.
برخی از جوانان که برای شرکت در دهمین روز ماه محرم اینجا در مسجد سلطانه شهر مزار شریف گرده هم آمدن میگویند امسال ماه محرم در ساحه امنیت سپری شده و نسبت به سالهای گذشته حضور مردم بی‌نظیر بوده است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
افغانستان در هفته که گذشت از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. چنانچه در جریان هستید، یکی از رخدادهای مهم هفته افغانستان اقدام روسیه بود در به رسمیت شناختن حکومت طالبان. این اقدام روسیه واکنش‌های گوناگونی را هم در داخل افغانستان و هم در کشورهای مختلف جهان به دنبال داشت. سخنگوی وزارت خارجه چین استقبال کرد از اقدام روسیه و البته از حکومت طالبان هم خواست فعالانه به نگرانی های جامعه بین المللی پاسخ دهد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان هم با اشاره به تصمیم روسیه این اقدام را انتخابی حاکمیتی خواند و گفت اسلام آباد این تصمیم را محترم می شمارد. اما وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که طالبان در ایالات متحده همچنان یک گروه تروریستی جهانی ویژه محسوب می شود. از سوی دیگر اقدام روسیه در بررسمی شناختن حکومت طالبان واکنش های اعتراضی گسترده‌ای را در میان شخصیت ها و مقامات سیاسی سابق افغانستان برانگیخت. محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی دولت افغانستان در دوره جمهوریت گفته تصمیم روسیه به احتمال زیاد به اهداف مورد نظر این کشور در افغانستان نخواهد انجامید. علی احمد جلالی وزیر داخلی حکومت پیشین افغانستان هم گفته مسکو با این تصمیم تلاش داره تهدیدات ناشی از افغانستان تحت حاکمیت طالبان به ویژه خطر داعش خراسان را در منطقه مدیریت کند. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری سابق افغانستان مدعی شد سرنگونی حکومت طالبان قطعی است و افغانستان احیا خواهد شد. عطا محمد نور والی پیشین بلخ هم گفته تصمیم روسیه افغانستان را به میدان رقابت قدرت‌های خارجی تبدیل خواهد کرد. اما از سوی دیگر مقامات حکومت طالبان از تصمیم روسیه استقبال کردند به انهای مختلف، از جمله ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس حکومت طالبان که این هفته در ابدهمین نشست سران سازمان همکاری های اقتصادی اکو در باکوی آذربایجان شرکت کرده بود، در این نشست از کشورهای عضو این سازمان خواست حکومت طالبان را در افغانستان به رسمیت بشناسند. همکار ما زهرا سلطانی گزارشی در همین باره تقدیم حضورتان میکند.
ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در هفته همین نشست سران سازمان همکاری های اقتصادی ایکو در آذربایجان اشتراک و سخنرانی کرده است. آقای برادر در این نشست از تصمیم فدراسیون روسیه برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان استقبال و تاکید نموده که این یک گام عملی و مثبت در مسیر ایجاد رابط پایدار و رسمی است. معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان تعامل سازنده با افغانستان را به عنوان یک واقعیت سیاسی مشروع نه تنها برای ثبات منطقه‌ای ضروری دانسته، بلکه برای تسریع پروژه‌های کلان زیربنایی، انرژی، تجارت، حمل و نقل و اتصال اقتصادی میان آسیای مرکزی و جنوبی نیز حیاتی خوانده است. ملا عبدالغنی برادر از کشورهای عضو سازمان ایکو نیز خواسته با نگاه واقع بینانه رابط سیاسی و اقتصادی خود را با حکومت طالبان تقویت نموده و مانند روسیه به سوی رسمیت شناسی حکومت طالبان گام‌های عملی بردارند و از فرصت‌های موجود برای سرمایه‌گذاری و همکاری اقتصادی مشترک استفاده کنند و پیشنهاد کرده که 18 نشست سران سازمان همکاری اقتصادی ایکو در شهر کابل برگزار شود.
ایکو سازمان سره د افغانستان د جووری او محل همکاری پرونه کې د یاد سازمان له ټولو غړو هیوادونو څخه هیله لرو چې د افغانستان مشروع سیاسي او واقعیت درک کړي او د روسیې فدراسیون په چه د رسمیت پیژندنې په لور عملی او مثبت ګامونه واخلي. اوس د اسلامي نظام تر سوري لاندې د خپلواکۍ، ثبات او بیارغونې مرحلې ته داخل سوي یو.
در همین حال شماری از آگاهان در حوزه سیاسی از جمله نجیب الرحمن شمال به رسمیت شناسی حکومت طالبان را از سوی مسکو یک دستاورد بزرگ برای حکومت طالبان عنوان می کنند و تاکید دارند پس از این اقدام روسیه شمار کشورهای دیگر نیز حکومت طالبان را به رسمیت خواهد شناخت.
البته این مسئله می تواند به خاطر دستاوردن منافع خود روسیه باشد و در صورتی که طالبان به عوض از خواسته های جامعه جهانی و قدرت های دیگر همچنان تمکین بکنند، شاید پس کشورهای دیگر از آسیای میانه و غیره این مسئله را پیش بگیرن و حکومت افغانستان را به رسمیت بشناسن.
زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت نمیشنوید از رادیو دری، بسیار سپاسگزار هستم. دوستان چنانچه در جریان هستید روند بازگشت اتباع غیر مجاز افغانستانی از ایران همچنان ادامه داره، اما در این باره برخی از مشکلات هم وجود داره که هم مقامات ایران و هم مقامات افغانستان تلاش کردن که این مشکلات را حل بکنن. از جمله نادر یارحمدی رئیس مرکز اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخل ایران در گفتگوی ویژه خبری در تلویزیون ایران صحبت کرد پیرامون روند خروج اتباع افغانستانی غیر مجاز از ایران. یک موضوعی که آقای یارحمدی به آن اشاره کرد در رابطه با برخی از این اتباع هست که نتوانستن پول خود را از صاحبخانه هایشان در ایران دریافت کنند. آقای یارحمدی گفته که در این باره تدابیری اندیشیده شده. با هم بشنویم صحبت های آقای یارحمدی را در این باره.
ما با مقامات طالبان صحبت کردیم، بخش کنسولی سفارت آمادگی داره، بخش حقوقی ما آمادگی دارد، اگر کسی نتوانسته از حقش رو بگیره میتواند با دادن وکالت به بخش کنسولی یا به فرد مورد اعتماد خودش کسی رو وکیل بکنه و ما هم خب تمام یعنی معاذزت های قضایی رو انجام خواهیم داد.
یعنی اون مهاجر و اتباع افغانستانی که الان میخواد رد مرز بشه و پولش الان دست صاحب خانشه یا دست فردیه که داشته باهاش کار میکرده، الان باید وضعیتش چجوری میشه؟ این پول رو
ما که توصیه کردیم تا این چند ماه این پولش رو دریافت بکنه. اگر به هر علتی نتوانسته و موفق نشده که اون طلبش بدهیش یا هر چیز رو تسویه بکنه، میتواند با گرفتن وکیل، من این که میگم گرفتن وکیل لزوماً مبلغی نباید پرداخت کنه، بخش کنسولی وظیفه داره این کار رو بکنه. حتی بسیاری از این افراد اقوامشون در ایران هستن، میتوانند با یک ارائه یک وکالتنامه رسمی به این فرد اون رو مسئول پیگیری بکنن. ما در ادارات کل اتباع استانیمون وظیفه داریم این موضوع رو پیگیری کنیم. در بسیاری از استانها ما یه بخش مددکاری ایجاد کردیم که با تماس‌هایی که با افراد بدهکار به این افراد داشتن اونها رو دعوت کردن و حل اختلاف انجام شد و توانستن این کار انجام بدن.
حسین جمشیدی ولسوال تایباد ایران هم در گفتگو با خبرنگار ما گفت که زمان انتظار مهاجران افغانستانی برای عبور از مرز ایران کمتر از 90 دقیقه می باشه. آقای جمشیدی در این باره گفت:
ما در حوزه حمل و نقل رایگان، پذیرایی و بحث بهداشت و درمان نهایت دقت داشتیم. امروز هم نظر شما عرض میکنیم تمام کسانی که به مرز دو قارون وارد میشن در بازه زمانی کمتر از یک ساعت و نیم مرز رو ترک. در همین موضوع هم تمام مقدماتی که باید در نقطه صفر مرزی از حمل و نقل گرفته، بازم مجددا تکرار میکنم، گروه های جهادی، پذیرایی و خدمتشون همراه کردن مرز، تمام میهمانان عزیز با بسته های پذیرایی تمام مهیاز، الحمدلله در یک فضای کاملا آرامش و تأمین همه امکانات اجرای طرح بازگشت رو در مهمترین معبر شرق کشور در شهرستان تایباد و دو قارون در حال انجام.
امکانات بهداشتی در تایباد هم گفته شده که برای خدمت رسانی به مهاجران در حال بازگشت به افغانستان بسیج شده است. دکتر سودابه نکوهی رئیس شبکه بهداشت و درمان ولسوالی تایباد در گفتگو با خبرنگار ما تأکید کرد که اقدامات لازم در این باره انجام شده. بخشی از صحبت‌های خانم دکتر سودابه نکوهی آماده پخش است، با هم بشنویم.
ما دو مرکز دقیقه بهداشت درمانی داریم در مرز. یک قسمت مرکز بهداشت درمانی برای اسبا و مهاجرینه که در دو قارون مستقر از قبل هم بودن، ولی خب الان در حقیقت از نظر کاری گسترش پیدا کردن. ما پزشک مستقر داریم و تقریبا در این مدت شاید دو هفته تا سه هفته که از افزایش تردد ما میگذره، ما تقریبا 3000 نفر ما خدمات درمانی ارائه کردیم که شامل ویزیت پزشک، خدمات سرپایی مثل سرم تراپی، مایه درمانی، پانسمان و حتی به حال رسیدگی به زنان باردار و کودکان که توی این مرکز اتفاق افتاده. همچنین در این مرکز کنترل و نظارت بر بهداشت آب و مواد غذایی به صورت روزانه در حال انجام هست. در پایگاه دیگه‌مون که مراقبت بهداشتی نقطه صفر مرزی هست، در اون قسمت هم همچنان خدمات واکسیناسیونمون همچنان ارائه میشه، به اضافه ای که خدمات و اقدامات پیشگیرانه‌ای که انجام میشه در چارچوب نظام مراقبت سندرومیک هست که به طور مستمر در اون مرکز قابل اجرا هست. الان ما در مرکز اطباءمون که در دقیقاً خود مرکز اطباء مستقر هستن، دو نفر پزشک داریم و همکارانمون 7 نفر مراقبت سلامت و 2 نفر از بهداشت محیط مستقر هستند و 6 نفر پرستار و بهیار به صورت مستمر مشغول خدمت رسانی هستند. در کنار همکاران بهداشت و درمانمون، خب از بهداری ارتش هم ما 1 نفر پزشک و 2 نفر هم بهیار در خدمتشون هستیم. کلیه خدمات و اقدامات پیشگیرانه‌ای که انجام میشه تحت نظارت مستقیم خود شبکه بهداشت تایواد و دانشگاه علوم پزشکیه که خب پایش روزانه انجام میشه تا اگر در به قول معروف از هر گونه تهدید بهداشتی احتمالی پیشگیری به عمل بیاد.
اما در داخل افغانستان هم اقداماتی آغاز شده برای استقبال از مهاجرین افغانستانی که به کشور بازگشتن. از جمله محمد یونس قاضی زاده، رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات، در این باره توضیحاتی داده به خبرنگار ما در هرات، با هم بشنویم.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات افغانستان مصمم است از نیروهای ارزشمندی که با وطن باز میگردن در زمینه ای که بتانن دوباره به آغوش کار و فعالیت های اقتصادی برگردن استفاده بشه. این نیروها بدون شک نیروهای ارزشمندی هستند و در بحث صنعت، سرمایه گذاری، تجارت و معدنداری میشه از اونا استفاده مفید کرد.
مولوی احمدالله متقی، سخنگوی کمیسیون رسیدگی به مهاجرین، هم گفته که تلاش های آغاز شده برای خدمت رسانی به مهاجرین. با هم بشنویم ببینیم که آقای متقی چه صحبتی در این باره داشتن.
او کمیسیون اکثر وزارتونو د خپل مسولیت مطابق کمیټه تشکیل کړی دی او افغانستان ته هر طرفه د مهاجرینو د راتلو لپاره ترتیبات لري.
مولوی احمد الله متقی، سخنگوی این نهاد، با صراحت از آماده سازی اردوگاه ها، انتقال امن مهاجرین و توزیع کمک های نقدی سخن میگوید. او حتی از طرحی برای توزیع زمین و خانه برای خانواده های نیازمند پرده بر می دارد، گامی که می تواند بخشی از دردها را التیام بخشد.
از ملی سوداگر، خیریه بنسټونه او د کډوالو نړیوال سازمان.
اما در کنار مقامات حکومت افغانستان، هیئت‌های از متخصصین هم طبق گزارش خبرنگار ما هر روز با مهاجرین مصاحبه‌هایی دارد تا استعدادهای فنی و حرفه‌ای را شناسایی کرده و به چرخه کار و تولید بازگردانند.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت. جمعه ها از رادیو دری.
باز هم در خصوص مهاجرین، حافظ ضیا احمد تکل، رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان، گفته که بر اساس تصمیمی که گرفته شده، قیمت پاسپورت افغانی برای مهاجرین مقیم ایران از $120 به $50 کاهش یافته است. همکار ما زبیالله قریشی گزارشی از کابل در این باره تقدیم حضورتان می کند.
بهای پاسپورت افغانستان برای اتباع این کشور در جمهوری اسلامی ایران کاهش یافت. حافظ احمد تکل، رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان، میگوید
په ایران اسلامی جمهوریت کې میشت د افغان وګړو روان وضعیت او د هغوی اقتصادي ستونزې ته پکت.
بر اساس هدایت مقام رهبری، قیمت پاسپورت افغانی برای افغانهای مقیم ایران از $120 به $50 کاهش یافته است. به گفته تکل، این تصمیم با توجه به وضعیت جاری و مشکلات اقتصادی مهاجرین افغان مقیم ایران اتخاذ شده و افغان ها می توانند با استفاده از این تصمیم اقدام به اخذ پاسپورت نمایند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
خیلی سپاسگزار هستم دوستان، در خدمتتان هستیم با برنامه افغانستان در هفته که گذشت. یکی دیگر از رخدادهای هفته افغانستان که بازتاب داشت و البته واکنش‌های گوناگون را به دنبال داشت، حکم بازداشت رهبر طالبان و رئیس دادگاه حکومت طالبان است از سوی دیوان بین المللی کیفری. دیوان بین المللی کیفری این حکم را به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت صادر کرده، اما سخنگوی طالبان آقای ذبیح الله مجاهد این حکم را مزخرفات خوانده و به صراحت گفته که ما هیچ نهادی را به نام دادگاه بین المللی نمیشناسیم و به آن التزام نداریم. اما استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد گفته است که این سازمان به استقلال کاری دیوان بین المللی کیفری در صدور حکم احترام میگذارد. استفان دوجاریک گفته در مورد افغانستان هم ما همواره چه از دیدگاه سیاسی و چه از جانب همکارانمان در امور حقوق بشر در مورد نقض مکرر و مداوم حقوق زنان و دختران در افغانستان صدای خود را بلند کرده ایم. این اولین بار است که یک نهاد بین المللی رهبران طالبان را به صورت رسمی تحت پیگرد قرار می دهد. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان ریچارد بنت هم گفته صدور این حکم پیامی روشن برای کشورهایی است که برای عادی سازی رژیم طالبان تلاش می کنند. اما رویداد دیگر تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد هست در مورد اوضاع افغانستان که در آن از وخامت اوضاع افغانستان، اوضاع انسانی، اقتصادی و حقوق بشری افغانستان ابراز نگرانی شده و تاکید شده بر ایجاد یک حکومت فراگیر. در این باره نظر عبدالجبار اکبری کارشناس سیاسی را پرسیدیم.
اعلامیه قطعنامه سازمان ملل در خصوص افغانستان بی بار اول نیست، یا چندین بار نشست‌های در پیرامون افغانستان برگزار کردند، وضعیت افغانستان را به بحث و بررسی گرفتند، کشورها را دعوت کردند، گاهی کشورها از افغانستان یا از حکومت امارات اسلامی انتقاد کردند و بعضشان هم کارکردهای امارات اسلامی را استقبال کردند. اما پرسش اصلی است که امارات اسلامی تلاش کرده است که امنیت به ثبات به داخل افغانستان حکم فرما شود و امارات اسلامی هنوز تلاش ها کرده است برای یک سیاست متوازن، یک سیاست اقتصاد محور. اما جهان در خصوص امارات اسلامی هنوز یک دیدگاه واحد پیدا نکردند که حداقل یا امارات اسلامی را به رسمیت بشناسند و یا هم حداقل همین چالش ها یا مشکلات دو طرف را یک راهی حل برش پیدا کنند، هم از لحاظ نقطه نظر سیاسی و هم از لحاظ روابط دیپلماتیک. بنابراین کشورها فقط دنبال منافع خود هستند. هر کشور اگر نشست در سازمان ملل برگزار میکنه یا کشورها در داخل خودشان خود کشورها نشست های برگزار میشه، هدف فقط منافع کشورهاست، نه منافع افغانستان. اگر منافع افغانستان و بحث بررسی گرفته شده، خواهد اقل کشورها به این درک می رسیدند که مردم افغانستان زیر خط فقر است، حکومت افغانستان هیچ کس هنوز به رسمیت نشناخته است، خواهد اقل یک اجماع منطقوی و فرامنطقی در خصوص افغانستان ایجاد می شد. چون در 4 سال که امارات اسلامی به جغرافی افغانستان حاکمیت دارد، تهدید علیه هیچ کشور صورت نگرفته است. مرزهای افغانستان تحت قیادت امارات اسلامی است و تا هنوز هیچ موضوعی به رسمیت شناختن از سوی کشورها صورت نگرفته، و الهی که در این اواخر مسکو صدا بلند کرده امارات اسلامی به رسمیت شناخت.
یک جان تشکر و سپاس از اینکه این هفته هم حدوداً 30 دقیقه همراه ما بودید. امیدوار هستم که برنامه مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. دوست عزیز، آخرین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را دعوت می‌کنم از طریق سایت ما دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام @radiodari مشهد. همه‌تان را به خدای مهربان می‌سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
خب شنونده های عزیز و محترم، برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت را میشنیدید. در بخش های قبلی از حرکت کاروان اسرای کربلا به سمت شام به دستور ابن زیاد گفتیم و مصائبی که بر اهل بیت علیهم السلام وارد شد. باز هم با کاروان اسرای کربلا همراه شویم.
باری کاروان با وضعی غریب عازم شام بر گردن علی ابن الحسین علیه السلام طوق آهنین و بر دست و پای حضرتش زنجیر بسته بودند. زنان و کودکان رو بر شترهای بی جهاز نشانده و با بیرحمی تمام اونها رو وادار به حرکت میکرده. هر زن و کودکی که از دستورات سرپیچی میکرد به شدت توبیخ میشد و باران تازیانه بر سر و رویش باریدن میگرفت. سید ابن طاووس از امام سجاد علیه السلام نقل کرده که فرمود وقتی ما را به سوی شام میبردند مرا بر شتر برهنه ای سوار کرده و زنان حرم رسول خدا را بر شترهای بی جهاز نشانده بودند. من پیشا پیش صف زنان حرکت می کردم و سر مطهر پدرم را که بر نیزه زده بودند پیش روی ما می بردند. نیزه داران دور تا دور ما را احاطه کرده بودند و هرگاه یکی از ما به خاطر شدت مصائب به گریه می افتاد آن کافران نیزه ها را بر سر ما می کوبیدند و ما را وادار به سکوت می نمودند. در برخی منابع نوشتند که در منازلی صدای هاتفی از غیب به گوش می رسید که این اشعار رو می خواند: ماذا تقولون اذ قال النبی لکم ماذا فعلتم و انتم آخر الاممی به اطرتی و به اهلی عند مفتقدی منهم اسارا و منهم زر جو به دمی ما کان هذا جزائی اذ نصحت لکم ان تخلفونی به سوء فی ذوی رحم. یعنی ای مردم بدکار، در جواب رسول خدا چه خواهید گفت هنگامی که بپرسد شما که آخرین امتها بودید پس از من با اهل بیتم چه کردید که برخی از ایشان به خون غلطیده و برخی اسیر شده اند؟ این اجر رسالت من نبود که در غیاب من این گونه با اهل بیتم به بدی رفتار کنید. Amuna, Zainab, Amuna, Zainab.
همراهان عزیز شنونده، وقتتان بخیر باشه انشاءالله. شهدا در راه خدا و در راه دین خدا از تمام داشته های خود و از جان خود گذشتند تا دین خدا و سرزمین های اسلامی پایدار بماند. کاری که ما می توانیم بکنیم این است که به یاد شهدا باشیم و نام آنها را زنده نگه داریم. دعوت میکنم مستند این هفته رو بشنوید که یادیست از یک شهید. برنامه مستند هفته با نام گل علی، نگاهی به زندگی نامه شهید افغانستانی دفاع مقدس عبدالرحیم جمشیدی دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سخن از لاله دیگر از تبار لاله های غریب است. عبدالرحیم جمشیدی، جوان مردی از منطقه سنگتخت ولایت دایکندی افغانستان که در اواسط دهه 40 متولد می شود. با خاطر شرایط خانوادهش در دوران کودکی با چوپانی مشغول می شود و در سنین نوجوانی بنابر شرایط نامساعد اقتصادی و معیشتی با رضایت خانواده به جمهوری اسلامی ایران مهاجر می شود. در داوودآباد ورامین سکنا می گزیند و در زمین های زراعی بزرگ مردی به نام کبیری مشغول به کار می شود و در همین زمان هست که شروع شوق رفتن به جبهه در او اوج می گیرد. مرحوم محمد سرور رجایی، نویسنده و پژوهشگر افغانستانی.
از شهید نام میبرم و شهید عزیز را برای شما معرفی میکنم که سالها پیش در اواسط دهه 1340 در منطقه سنگتخت به دنیا آمد. شهیدی که در کودکی به شغل چوپانی مشغول بود و به واسطه زندگی سختی که داشتن در سن 15-16 سالگی با مشورتی که همراه خانواده میکند مهاجرت میکند به جمهوری اسلامی ایران. در جمهوری اسلامی ایران بعد از این که جویای کار بوده است در زمین های زراعتی بزرگمردی به نام آقای کبیری در داوودآباد ورامین مشغول کار میشود. این کارگر افغانستانی مجاهد و مهاجر نامش عبدالرحیم است که بعدها به نام شهید عبدالرحیم جمشیدی نامش در بین رزمندگان افغانستانی و در بین رزمندگان ایرانی دفاع مقدس جاودانه میماند و جاودانه خواهد ماند. عبدالرحیم جمشیدی از سر زمین های زراعتی با آشنایی به پایگاه بسیج محل در منطقه داوودآباد و رامین آشنایی پیدا می کند و مأنوس می شود به انقلاب. بعد از مدت آموزش نظامی می بیند راهی جبهه می شود.
حسن کبیری از رزمندگان دفاع مقدس و از همرزمان شهید در خصوص نحوه آشنایی عبدالرحیم با بسیج و اعزام به جبهه خاطره زیبایی را در گفتگو با یکی از رسانه ها مطرح کردم.
قبل از انقلاب ما ساکن قریه داوودآباد ورامین بودیم. پدرم در کارای کشاورزیش از کارگران افغانستانی استفاده میکرد. ما به دلیل صداقت اونا از کودکی قرابتی خاصی با مهاجران افغانستانی پیدا کرده بودم. این ارتباط تا انقلاب ادامه داشت. در او زمان ما نوجوان بودیم و با جوانان قریه همزمان با درس خواندن انجمن اسلامی و بسیج محل را تشکیل داده بودیم. سال 61 یا 62 بود که دو نفر از مهاجران افغانستانی که دنبال کار میگشتن سر زمین زراعی ما آمدن. یکی از اونا عبدالرحیم بود.